وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم اینک با برنامه جمعه ها با شما.
جمعه ها
با شما.
باید محکم باشم و آهن باشم، در جنگ زمانه یک تهمتن باشم.
در برزخم آیا بپذیرم یا نه، خوب است که قادر به نگفتن باشم.
به نام خداوند جان و خرد.
با یاد او که دریای متلاطم دلها و جانهای ما با یادش آرامش می‌گیرد.
دوستان، با تازه ترین سلام ها پنجره می گوشاییم به باغ آشنایی ها و جمعه ها با شما خوش آمدیم.
یاران سلام.
با جمعه ها با شما یک موضوع دیگر مورد بررسی قرار می دیم، یک موضوعی که خیلی مبتلا به ماست. درباره نگفتن با شما دوستان گپ میزنیم.
نمیدانیم نگفتن برای شما آسان است یا نه، ولی خب اگه گاهی نتونیم نه بگوییم، چالش بزرگی برای خود ما ایجاد میکنیم.
مثل همیشه همراهیتان میخواییم.
شما همراهان عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 در بستر واتساپ بر ما ارسال کنید.
یک کلمه دو حرفی است که خیلی وقتها به زبان ما نچرخیده و ما را به درد سر انداخته، یعنی بعضی از ما قدرت گفتنش نداشتیم،
یعنی زور ما بعضی وقتها نمیرسه که اونمو کلمه را بگوییم. او کلمه نه هست یا نه خود ماست. بله، نه. بعضی از ما قدرت نه گفتن نداریم.
نگفتن یک مهارت مهم زندگی است که به ما کمک میکنه زندگی را به شکل بهتر مدیریت کنیم.
وقتی نتونیم نی بگوییم، کنترل خیلی چیزا از دست ما خارج میشه.
شما با این که کارداری نمیتونی به مدیر شعبه نی بگویی و کاری را که ازت خواسته انجام بدی؟
دوست دعوتت کرده، با این که کار زیادی داری نمیتونی نی بگویی؟
مادر جانت میگه باید با دختر خوارم ازدواج کنی؟ نه گفتن نمیتونی و زندگیت با مشکلات زیادی روبرو میشه.
در دنیایی که پر از درخواست ها و توقعات بی جای هست، قدرت نه گفتن نداشته باشی فقط خودت خسته میکنی، فقط خودت عصبی میکنی.
گفتن یک نه محترمانه خیلی خیلی بهتر از یک جواب مثبت است که بعدش خودخوری و خشم و عصبانیت به دنبال داشته باشه.
بله،
گلبرگ. به نام خداوند جان آفرین. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر. دوستان، قدرت نیگفتن یکی از مهارت‌های زندگی است. اینکه بتانیم با نیگفتن خود و زندگی خود را مدیریت کنیم، اثرات مثبت زیادی بر ما و زندگی ما می‌گذاره. با توجه به موضوع برنامه امروز، کتاب قدرت نیگفتن را براتان معرفی می‌کنیم که راه‌های رسیدن به اهداف ارزشمندمان را هموار می‌سازه.
استراتژی ها را تغییر دهید. زندگی مانند سفر است. برای رسیدن به مقصد باید چند بار مسیرها را تغییر دهید. در ابتدای کارتان بهترین استراتژی این است که به همه چیز بله بگویید. هرچه چیزهای بیشتری را امتحان کنید و افراد بیشتری را ملاقات کنید بهتر است. هر کدام از آنها می تواند نقطه عطفی برایتان باشد. هنگامی که موردی بیش از حد ارزشمند شود، زمان تغییر استراتژی ها فرا می رسد. تمام انرژی خود را بر همین یک مورد متمرکز کنید. با فراغ‌بال کار نکنید. تا تنور داغ است نان را بچسبانید. عجیب و غریب باشید. هر چه دارید برایش بگذارید. اگر تصادفاً جاده‌ای بن‌بست بود، استراتژیتان را برای امتحان روش‌های دیگر تغییر دهید. در نهایت، تمرکزتان بر موضوع نتیجه می‌دهد. از آنجا که فرد موفقی هستید، با فرصت‌ها و پیشنهادهای زیادی مواجه خواهید شد و دوست دارید همه آنها را انجام دهید. اما حالا زمانی است که باید دوباره استراتژی‌ها را تغییر دهید. حالا باید یاد بگیرید بگویید آره خودشه یا نه تا گرفتار نشوید. اکنون میپذیرید که به اولین مقصد خود رسیده اید. اینجاست که دیگر مسیرهای قدیمی را دنبال نمی کنید و مسیر بعدیتان را انتخاب می کنید. برنامه جدید یعنی باید دوباره استراتژی ها را تغییر دهید. تا دیروز خودم را کارآفرین می دانستم، اما حالا این کار را نمی کنم. سالها از تأسیس شرکتم می گذرد، بنابراین دیگر نمی توانم از آن عنوان استفاده کنم. کسی که در دبیرستان فوتبال بازی می کرده نمی تواند تا ابد خودش را ورزشکار بنامد. فردی که مدت‌ها پیش کار موفقیت‌آمیزی انجام داده نمی‌تواند مدام خودش را موفق بداند. چسبیدن به عنوان قدیمی باعث رضایت بدون عمل در شما می‌شود، اما موفقیت حاصل اقدام است نه ابراز آن. در واقع هنگام استفاده از عنوانی بدون انجام کاری خودتان را گول می‌زنید و فکر می‌کنید که موفقیت آینده‌تان تضمین شده است. فکر می‌کنید که من چنین شخصی هستم، اما این احساس رضایت زود هنگام مانع انجام کارهای سخت و ضروری می‌شود. خودتان را فریب ندهید. در مورد گذشته و حال خود صادق باشید. عنوان‌های قدیمی را کنار بگذارید تا بتوانید کار فعلیتان را بپذیرید.
دوستان، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب قدرت نیگفتن نوشته دریک سیورز که توسط بیتا مظاهری ترجمه شده و به همت نشر مون منتشر شده.
از همه شما عزیزانی که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کرده این بسیار ممنونیم. قدرت نگفتن یا قدرت نگفتن موضوع این هفته ماست.
دوستان، نگفتن به معنای همکاری نکردن نیست، به احترامی هم نیست. معلوم است که اگر از شما کار خواسته شود و شما بتانین نه نمیگین. راستی خانم حسنیان؟
بله.
شما باشین نمیگین؟
بله من نمیگم نی.
آفرین والا، قدرت نگفتن شما بسیار زیاد بوده.
مزاق کردم. وقتی فرصت داشته باشیم آقای موحد و بتانیم مشکل یک نفر حل کنیم،
خب
چرا نبگویم؟ این کار انجام میتیم، درست است؟ مهمی است که بتانیم در وقتش بله یا آ بگوییم و در وقتش نی بگوییم.
آفرین، محال دستم خالی نیست. امروز نمیتونم برید کاری بکنم. امروز فرصت سرخاراندنم ندارم. دوستان، این جمله ها معنایش این نیست که در فرصت های دیگه یا در وقت های دیگه کمکتان نمی کنم.
او چیزی که مهم است نگفتن با احترام هست. البته بعضی از ما که نمیتونیم نبگوییم به خاطری است که طرف مقابل ما زود از دست ما خفه میشه، ناراحت میشه.
خب اینمی مسئله است که خیلی ها نه نمیتونن بگوین. ای کاش دیگرانی که از ما کاری میخواین ما رو یک سر درک بکنن.
بله، قدرت درک ما رو خیلی بالا ببره.
بله. مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب امروز به افق کابل. اذان امروز ساعت 18 و 12 دقیقه و 16 ثانیه است. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
انشالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
عاشقان پنجره باز از
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. لطفاً با ادامه برنامه جمعه ها با شما ما را همراهی کنید.
مثل آباد. پادشاهی بود به اسم انوشیروان که برای شکار همراه با وزیر دانا و زیرکش بزرگمهر از شهر خارج شده بود. همینطور که انوشیروان و بزرگمهر پیش می رفتن تا به شکارگاه برسن، چشمشان به پیرمردی حدوداً 80 ساله افتاد که روی زمین نشسته بود و گودالی می کند تا بوته‌ای را داخل آن بکارد. آنها وقتی نزدیک پیرمرد شدند، انوشیروان به او گفت:
خسته نباشی ای پیرمرد، چه کار میکنی؟
پیرمرد لبخندی زد و گفت:
هیچ، گردو میکارم.
انوشیروان بیشتر تعجب کرد و گفت:
گردو؟ راستش من از این که پیرمردی به سن سال تو مشغول کشتکار شده و استراحت نمیکند شگفت زده شدم. حالا هم که میگویی گردو میکاری بیشتر تعجب میکنم.
کشاورزی کاری من است. الحمدلله قوت بدنی من بد نیست و میتوانم کار کنم. پس کار کردن و بوته کاشتن من تعجب ندارد. اما نمیدانم چرا از گردو کاشتنم بیشتر تعجب کرده ای.
پیرمرد، خودت میدانی که بوته گردو به این زودی ها سبز نمیشود. وقتی هم که سبز شد 6 یا 7 سال زمان میبرد تا بوته درخت شود و گردو بدهد. تعجب من از این است که تو با این سن سال امیدواری که 6-7 سال دیگر هم زنده بمانی و گردوهای درختی را که کاشتی بچینی؟
با اینکه حرف انوشیروان کمی ناامید کننده بود و پیرمرد را به یاد مرگ میانداخت، اما او از حرف انوشیروان ناراحت نشد و گفت:
وقتی ما کودک بودیم صدها درخت گردو در این اطراف بود که گردو می دادند. ما هم از آن درخت ها بالا می رفتیم و گردو می چیدیم. من اصلا نمی دانستم آن درخت ها را چه کسی کاشته است. اگر من هم نباشم حتما کسان خواهند بود که گردوهای درختی را که من کاشتم بچینند. دیگران کاشتند و ما خوردیم. ما بکاریم دیگران بخورند.
انوشیروان از جواب پیرمرد خوشحال شد و گفت:
آفرین بر تو.
تا کلمه آفرین از دهان انوشیروان بیرون آمد، بزرگمهر دست در خورجین روی اسبش کرد و کیسه پول در آورد و به کشاورز پیر داد. این رسم آنها بود. اگر انوشیروان یک بار آفرین می گفت، بزرگمهر بایستی یک کیسه پول به کسی که با او گفتگو می کرد بدهد. اگر دوبار آفرین می گفت، 2 کیسه پول هدیه می داد. پیرمرد در کیسه را باز کرد و نگاهی به پولهای داخل کیسه انداخت و به انوشیروان گفت:
می بینید که گردوی من پیش از آن که 6-7 سال بگذرد و بوته و سپس درخت شود به من فایده رساند. من این کیسه پول را به دلیل کاشتن گردو به دست آوردم.
انوشیروان از این حرف کشاورز هم خوشش آمد و گفت:
آفرین، آفرین پیرمرد.
این بار بزرگمهر 2 کیسه طلا به او جایزه داد. از آن به بعد کسانی که به انجام کارهایی دست می‌زنند که برای دیدن فایده و نتیجه‌اش باید سالها صبر و حوصله به خرج داد، برای اینکه از ملامت دیگران در امان باشند، این مثل را به زبان می‌آورند و می‌گویند: دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما مهمان خانه های گرم شما دوستان عزیز هستیم.
قدرت نگفتن موضوع برنامه ماست.
خانم حسینیان،
بله،
یک پرسش.
اگه سخت است منم میتونم جواب بدم، خودتان جواب بدین.
باز میگین که من نگفتن یاد ندارم.
خب آقای موحد، حالا شما پرسشتون رو مطرح بکنین، شاید بتونم شاید نتونم. شما هیچ پرسان نکردین.
بسیار خوب. چرا ما نمیتونیم نه بگوییم؟
خب میترسیم، از کلانو میترسیم که ما را مثلا خدای نکرده تنبیه کنن.
شاید ترسون باشه.
شاید از دوستان خود میترسیم که روابط خدا نکنه با ما قطع کنن. از همکار خود میترسیم که نشوه ما رخصتی برم باز کار ما را قبول نکنه انجام بده. از مدیر خود میترسیم که نشوه از دستم خفه شوه، ناراحت شوه و معاش ما را کم کنه. و از هر کسی به یک دلیلی میترسیم. مقصد؟
بله، ناراحت شدن و خفه شدن دیگران از ما بزرگترین دلیلش ایست که قدرت نگفتن نداریم.
البته که اعتماد به نفس کافی را هم باید داشته باشیم که بسیاری از ما متاسفانه در این طور مواقع نداریم.
دقیقاً.
بگن که عاشق ستاره میشه در آسمان ها، وای وای کسی نمیدانه. عشق و محبت دوباره میشه ورد زبان ها، وای وای کسی نمیدانه. صبر و سلامت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه. دست رفاقت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه. Say love me.
نازنین و غزل نواز است، یار قدیم و وفای تازه، چی دل نشین و زمین سازه، و عشق آدم بهای تازه. چی نازنین و غزل نواز است، یار قدیم و وفای تازه، چی دل نشین و زمین سازه، و عشق آدم بهای تازه.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده جمعه با شما هستین.
موضوع این هفته ما قدرت نگفتن هست.
ناف بعضی‌ها را با آبوریدن، یعنی نگفتن یاد ندارن. خب وقتی نتانیم نبگوییم ممکن است تحت فشار باشیم.
ممکن است تحت فشار باشیم؟ در اکثر مواقع آقای موحد،
بله،
واقعا تحت فشار قرار می‌گیریم. او وقت دچار استرس و استراب میشیم. شما فرض کنین تا یک وقت معین هم کار خود باید انجام بدی، تحویل بدی، و هم کار همکارت انجام بدی.
خب
خود او تو شرایط فشار روانی سر آدم مگر دوچندان نیست.
درود بر شما خانم سنیان، دقیقاً کاملا با شما موافق هستم.
تشکر.
وقتی یاد میگیریم محترمانه و بجا نه بگوییم، به خود ما اجازه میدیم که استراحت کنیم. وقتی شما را دوست به یک مهمانی دعوت میکنه که دوست ندارین برین، خب نبگوین. اینطوری خودتان احساس راحتی بیشتری میکنین.
بله، اگر بسیاری از جوانها و نوجوانهای ما میتونستن و بسیاری از خواسته ها نبگوین، حال خیلی پیشرفت میکردن.
بدون شک کسی که پودریست میگه کاش به کسی که به ما اولین بار سیگرت تعارف کرد میتونستم نبگویم.
بسیاری از نگفتنها سلامتی جسمی و روانی ما را تضمین میکنن.
بله. خانم سنیان.
بله بفرمایید.
چطور نبگوییم؟
به نظر من خیلی آسان است. واضح و مستقیم بگوییم.
خب
به جایی که دو پهلو گپ بزنیم بگوییم که نه، من فرصت ندارم، نمیتونم، معذرت یا ببخشید.
البته کوشش کنیم جملات ما مثبت‌تر باشه.
خب
مثلا به جایی که بگوییم ما کارتیتون نمیتونم بیایم، بگوییم بخیر یک فرصت دیگه با هم میریم.
آها، این هم درست است. بعضی ها خیلی توضیح میتن. وقتی کاری را نمیتونیم، توضیح خیلی زیاد هم قدر خوشایند نیست دیگه.
دقیقاً، چیزی که خیلی مهم است لحن ماست. خوب است که لحن ما با عبارات خوب باشه، یعنی لحن ما هم صمیمی باشه و هم زیبا.
دقیقاً.
خانم سنیان.
بله.
به نظر شما اگه همیشه آ بگوییم چی میشه؟
خودتان میدانند که چی میشه. ما کسایی را میشناسیم که از پیش برنامه ریزی میکنن که فلانی که بیاز یک قسمت از کار ما را انجام میده، هیچ در نظر نمیگیرن که ما خودم هم کار داریم.
درست است. این تصور با وجود میاد که فلانی هست و پیش از پیش ما را برای کارشان در نظر میگیرن و انتخاب میکنن.
دقیقاً.
به همین خاطر وقتی نمیگیم به شدت از دست ما ناراحت میشن.
آها، بعضی ها که ناراحت میشن که هیچ بدل میگیرن و یک روزی که ما از اونا چیزی را میخواییم فوراً بروی ما میارن که یادت هست چطور برام نگفتی؟
در نگفتن نباید در روی کسی بند بانی. بعضی ها یک در واسطه قرار میتن که جواب نه نشنون، بخصوص در وقتهای خواستگاری. کاکا، امه، ماما، پدرکلان و مادرکلان واسطه میکنن که جواب مثبت بگیرن.
بله.
خانم سنیان.
بفرمایید.
نگفتن یک چیز دیگر هم مشخص میکنه.
مثلا چه چیزی را؟
نگفتن مشخص میکنه که شما برای خودتان مرزهای شخصی دارین. مرزهای شخصی مثل دیواری هستن که شما را از فشارهای بیرونی محافظت میکنن.
بیخی درست است، کاملا درست.
خواهش میکنم.
در تکمیل گپ شما ایره بگویم آقای موعد که ما وقتی نمیخوایم با کسی درباره چیزی گپ بزنیم یا در کاری شرکت بکنیم،
خب؟
نگفتن به معنای ای است که ما میخوایم حریم شخصی و یا همو مرز شخصی خود ما را حفظ کنیم.
درود بر شما خانم سنیان.
تشکر.
همو گپی را که من میخواستم بزنم شما کاملش کردین.
خواهش میکنم. ای که ما از بعضی ها اجازه میگیریم که آیا وقت دارن امرایشان درباره یک چیزی که صحبت بکنیم یا نه، معنایش احترام به همین مرزهای شخصی است.
البته نگفتن تمرین میخواید و امیدوار هستیم که همگی به قدر کافی قوی شویم که بتونیم نه بگوییم.
بله.
واه واه نعمت جان قند، از کجا میایی؟
از پیش رئیس میایم، یک دو روز رخصتی تقاضا کردم که شانا موافقت کردن.
چی؟ میخوای بری رخصتی؟ از کی؟
صبح بخیر، میدانی یک ماه بیشتر میشه که این مادر اولادها رو وعده دادیم که رخصتی میگیرم که ببرمش قریه مادرشو ببینه، ناخوش احوال است.
ای بابا نعمت جان، این کارویت نگو، حداقلش قبلش با ما هماهنگی میکردی. خیلی بد شد.
بد شد؟ چطور؟
ما بچه کاکایم از هالند آمدن، غریب و بیکس است، بیچاره و دربدر است. من میخواستم رخصتی بگیرم و این طرف و طرف ببرمش که حال هوایش دیگه شود.
خب شما هم رخصتی بگیر.
نه نشه، یک کد کار دارم، کارهای رخصتی قبلی ما هنوز خلاص نکردیم. خیلی بد شد، خیلی. بچه خاله مطمئن از دستم خفه میشه.
ولی پیشتر گفتی بچه کاکایت آمده.
چه فرق میکنه نعمت جان، بچه کاکا یا خاله؟ اصل گپ جای دیگه است. میگم نعمت جان، نعمت قن.
بله فرید جان.
میشه که خودت می رخصتی تا کنسل کنی؟ اول ما برم رخصتی بعد تو برو. چی گفتی؟ دعایت میکنم.
والا فرید جان، اینطور است که ما و زن اولادم
آبروی ما رو بخر نعمت جان. تا زنده هستم برای جانجوری خودت و بسته فامیل خودت خیرات میکنم، دعا میکنم.
خب حالا خودت چند روز رخصتی میری بخیر؟
باز دقیقش برات پسان میگم. از خیرت برو، تا رئیس نرفته می رخصتی تا کنسل کن.
چی بگویم؟ خب پروا نداره، من بعد از خودت میرم رخصتی.
یعنی تو فقط نامت نعمت نیست، خودت هم نعمت هستی. زنده باشی، زنده باشی.
من برم که رئیس نرم.
آخه تو چرا قبول کردی مرد؟ میگفتی که نه نمیشم.
میخواستم بگویم و یعنی بگویم نه، ولی نشد، یعنی نتونستم.
بیچاره مادرکم، خاکشم، چشم انتظارم است. اگه بدانی که چقدر ذوق و شوق داشت.
خل خیر است، همکارم کامت باز ما بریم.
کدام همکار دا؟ نکنه که باز فرید خان میخوای رخصتی بگیره؟
بیچاره میماندار شده، گفت یک بچه کاکا یا شاید بچه خاله، در و در و غریب دار از هالند آمده.
مگی فرید خان تو امی دو هفته پیش نرفته بود رخصتی و کارایش به گردنتون انداخته بودن؟
خب خیر است دیگه، در عالم همکاری پیش میایه، باز بخیر فرید که پس بیایه ما میره.
چی بگویم به خدا، مقصد جگر خون شده ما. ولی فرید همکار چند روز رخصتی میره؟
نه گفت، ولی زوده که پس میایه.
مثل دفعه قبل یک ما گم نشه باز ها؟
نه بابا، زودتر پس میایه.
چی بگویم به خدا.
بله سلام نعمت جان، رفیق گلم، رفیق خوبم.
سلام فاروق خان، چه حال داری؟
زنده باشی، جور باشی. گوشکو دستم به دامنت نعمت جان. حقیقتا طرف خانه خودت می آمدم.
چطور؟
خوب شد که اینجا در سرک دیدمت.
کدام گپی شده؟ اتفاق افتاده فاروق جان؟
پریشان نباش، میفهمی که من بلاگر هستم. یک ادعایی کردم که اگه با او عمل نکنم کل دنبال کننده هایم از دست میره نعمت جان.
خب فاروق جان، مگه خودت چه ادعایی کردی؟
خیر ببینی که پرسان میکنی. خب برشان گفتم که یک نفر رفیق خیلی خیلی خوب دارم که اگه برش بگویم خود درون چاپرتم میپرتم.
چقدر جالب. خب این رفیقت کی است که کار خطرناک میخواه انجام بده؟
نعمت، این سوال است که پرسان میکنی. من که غیر از خودت رفیق دیگه ندارم.
چی؟ من خود درون چاپرتم؟
نعمت جان، آبروی فاروق تا بخیر، تو را بر روی پدر خدا بیامرزت قبول کن.
نباید قسم میدادی. میگم اوگار نشو یک وقت.
اوگار چی نه بابا، چاشق چخور نیست. تو خود درون چا میپرتی، ما یک ویدیو خانپوری میکنم که خلاص همین.
چی بگوی مامی که قسم دادی؟
زنده باش، سبک رو یک تا
نه نه آجا دیگرم
نه چطور نه تو... تو... نه نه اوگار نمیشی، تو نعمت هستی با خدا.
پذیرش. هر دو پای شما شکسته و پلاتین ماندیم. لگنتان هم از چل جای ترک خورده. گچش گرفتیم دیگه ناچار. حداقل یک سه ماه باید شما استراحت مطلق باشه.
سه ماه؟
بله.
فکر نمی کنم با من اینقدر رخصتی بدن. از کار منفعت میشم. ترسه.
خب با این پای شکسته و لگن جو جو شده شما چی کنه میتونه؟ این
هم راست میگه.
خب راستی ما یک پدرکلان پیر دارم.
خوب
هر دو گردش از کار رفتیدن، دیالیز میشن. شما دو تا گردی سالم دارن. میشه که یک شاید توفه با پدرکلان ما بتین؟
توفه؟
بله البته، خب ثواب داره.
پدرکلانتن چند سال داره؟
راستش پدرکلانم 101 سال. البته میفهمین که سن یک عدد است. میفهمین اگه گرده خودتان را پیوند بزنیم میتونیم بر پدرکلانم بریم خواستگاری.
خوب
از بیوی غفور دکاندار خوشش آمده، دلش پایین نفته دیگه.
چی بگویم دکتر سیمان؟
بلای خیر ببینین، خیمه هماهنگیش انجام میتونم که به خیر یک گرده خودتان و پدرکلانم پیوند بزنیم. بسیار زیاد تشکر از شما. پیشا پیش تشکر.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز جمعه ها با شما رسیدیم.
خدا کنه که آنچه را در این برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مستند هفته، برنامه‌ای که از شما دعوت میکنیم آن را بشنوید و انشالله که نکات مورد توجه تقدیمتان شود.
تجلیل می کنند تا با کدام تجزیه تحلیل می کنند. نقصی مگر مجادله های گذشته داشت؟ می دونی که با من خیلی مجادله کرده. نقصی مگر مجادله های گذشته داشت کنونش از مجامله تکمیل می کنند. یک روز پیل مورچه کردن زیر پای، و امروز نیز مورچه را پیل
می‌کنم. بنده در سال 1324 یا 25 قمری متولد شده در تبریز.
ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بشارتی ده پیران پارسا را.
سلام دوستان، بایتی که در ابتدای برنامه خواندیم از حافظ شیرازی است و در آن تعبیری زیبا به کار برده است: ترکان پارسی گوی، یعنی کسانی که از نظر نژاد ترک نژاد هستند ولی به زبان فارسی سخن میگویند. پدیده‌ای که همکنون در نواحی آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان در ایران دیده می شود. ما در برنامه پیش گفتیم که زبان فارسی چه موقعیت ویژه‌ای در خطه آذربایجان داشته است و نیز گفتیم که سیاست‌هایی وجود دارد که از این ناحیه فارسی زدایی کنند، به خصوص از سوی دولت مردان بعضی از کشورها، در حالی که زبان یک امر فرهنگی است و نباید دستخوش مناسبات سیاسی باشد و محدود به مرزهای سیاسی. اما از ترکان پارسی گوی می گفتیم و جا دارد که در این برنامه به بعضی از این خادمان زبان و ادب فارسی اشاره کنیم، کسانی که حتی زبان مادریشان ترکی است اما به زبان فارسی نیز مسلط هستند و بلکه شعر می گویند و تحقیق می کنند. شاعر و پژوهشگر امروز اسماعیل امینی که خود یکی از این شماره است، در کتاب به زبان فارسی خود میگوید: فارسی زبان مادری من نیست اما زبان سرزمین من است. من زبان فارسی را در کوچه و محله و مدرسه آموختم و ده ها سال است که با عشق و اشتیاق به زبان فارسی می خوانم و می نویسم و می آموزم. این نکته جالبی است که زبان سرزمین گاهی ممکن است زبان مادری شخص نباشد. ما در برنامه‌های بعد با این موضوع در مورد پشتو زبانانی که با فارسی شعر و داستان می‌نوشتند خواهیم پرداخت. اما در این مجال خوب است با بعضی دیگر از این اهل ادب ترک تبار نیز اشاره کنیم. ناصر فیض، شاعر طنزسرای معاصر نیز از کسانی است که اصالتاً از مشکین شهر است و به زبان فارسی شعر میگوید. غلامرضا طریقی، شاعر غزلسرای موفق روزگار نیز از شهر زنجان است و اصالت ترکی دارد.
عشق زاییده بلخ است و مقیم شیراز، چون نشد کارگر آواره تهران شده است. عشق دانشکده تجربه انسان هاست، گرچه چندیست پر از طفل دبستان شده است.
و بالاخره غزل سرای بزرگ معاصر حسین منزوی نیز اهل زنجان بود و او هم اصالت ترکی داشت. بعضی از این شاعران هم به ترکی شعر سرودند و هم به فارسی و بعضی در هر دو زبان از شاعران تراز اول زمان خیش هستند، همچون محمد حسین شهریار که در این برنامه به او می‌پردازیم.
دلی شکسته و چنگی بسسته گیسویم، ولی به زخمه غیبی هنوز میمویم. خمیده تاکم و آشفته بید مجنونی، که سرنگون و سرفکنده بر لب جویم. نهفته قند و سخن پشت آگینه، و من به شوق توتی تصویر خود سخنگویم. به سحر غمزه جانون به جن زنندم تیر، که بستند به زنجیر سحر و جادویم. این بیوگرافی منه. گیاهدانه عشقم پشورده در دل خاک، چنان که دم به دمم می دمند می رویم. گیاه زرد خزانم در آب و گلی کن، به جان و دل گل مینای باغ می نویم.
سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، در روستایی از توابع تبریز به نام خوشکناب به دنیا آمد. تحصیل را در یکی از مکتبخانه‌های محل تولدش شروع کرد. با قرآن، گلستان سعدی و اشعار حافظ آشنا شد و همین امر زمینه علاقمندی او به شعر و ادبیات را فراهم کرد. هم به ترکی شعرهای بسیار دارد و هم به فارسی. در ترکی منظومه حیدر بابا از او جزو نمونه های بی‌نظیر شعر ترکی به حساب می آید و شهرت جهانی دارد.
حیدر بابا ایلدرملار شاخاندا سلر سولار شاخندیوب باخاندا قزلار اونا صف باغلیوب باخاندا سلام اولسون شوکتیزه الیزه منیم ده بیر آدم گلسین dilize. Heydar baba kehliklerin uçanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ile, açılmayan yürekleri şad ile.
و چنان که گفتیم، شهریار در شعر فارسی هم در عصر خیش از سر آمدان بود.
شعر عالی که حد گذشته را ادا کنه تنها به فصاحت و بلاغت و صنایع لفظی نیست، غیر از اینها باید جنبه معنویت و روحانیت داشته باشه. جنبه معنویت و روحانیت هم نمیشه مگر در سایه تزکیه.
شعر شهریار شعریست متکی بر سنت‌های کهن شعر فارسی به سبک حافظ و سعدی. او تا حدود زیادی وامدار حافظ است و این را در بیشتر غزل‌هایش می‌شود مشاهده کرد. البته در عین حال از نظر بکارگیری زبان محاوره امروز فارسی و اصطلاحات و کنایات زبان مردم امروز، شعرش یک حال و هوای امروزی نیز دارد. از جمله غزل‌های استاد شهریار که در افغانستان پرطرفدار بوده است، علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. و آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا. نکته گفتنی این است که این غزل از غزل‌های معروف شهریار است و چند تن از آوازخوانان افغانستان آن را به زیبایی در قالب آهنگ اجرا کردند، از جمله صادق فطرت ناشناس.
آمدی جانم با قربانت ولی حالا چرا، ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا، افتادم از پا چرا. آمدی
یکی دیگر از بیت‌های خوب این غزل، بیت نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم است. در اینجا شاعر با کلمه ناز و نازنین خیلی خوب بازی کرده و در این حال کلمه جوان را هم با قشنگی تکرار کرده.
نازنینا
وح که با این عمرهای کوته بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا. شور فرهادم با پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا. ای شب هجران که